چهار.
بله، به رنگ زرد، قرمز، نارنجی، مشابه به همه رنگ ها وجود داره.
بله
دوره
بله خدا میتونن
تو برنامه غذایشون استفاده کنن.
توت فرنگی ها، بله،
بله، مرکبات، کلم، اینا ویتامین سی خیلی خوبی داره. آنتی اکسیدان هایی که خود ما اشاره میکنیم مثل مرکبات بیو فلاونوئید دارد، یعنی ما اصلا به اینا میگیم فیتوکمیکال، مواد مؤثره در گیاهان و در میوه ها، بیو فلاونوئید ها مثل مرکبات، انگور، اینها رو میتونن تو برنامه غذاییشون داشته باشن. یکی دیگه از ویتامین هایی که در سلامت چشم خیلی میتونه کمک کننده باشه ویتامین ای هستش. حالا ویتامین ای در چی وجود داره؟ در روغن ها،
آجیلا هستن دیگه.
بله،
مثل تخمه آفتاب گردون، بادام،
تخمه آفتاب گردون، بادام، فندق، مغزیجات، بادام درختی، بادام زمینی، فندق، پسته، اینها معمولا ویتامین ای خیلی خوبی دارن. و از مواد دیگری که میتونه سلامت چشم کمک کنه منیزیم هستش. منیزیم هم در سبزیجات سبزبرگ و همچنین در حبوبات و مغزیجات و همچنین میتونه در پروتئین ها دریافت کنیم.
درسته. آی دکتر به روی هم اشاره کردید، فکر میکنم که در گندم و آجیل و اینا بود. علاوه بر سلامت چشم، آی دکتر چقدر تأثیر گذاره برای سلامت پوست و مو؟
بله، خصوصا مو. واقعیت ما برای بین ویتامین و املاح که ما خیلی صحبتش رو میکنیم، خب ویتامین ها، ویتامین های گروه B هستش، ویتامین C، ویتامین های گروه در واقع چربی، ویتامین آ رو داریم، ویتامین دی رو داریم، ای رو داریم، کا رو داریم.
درست.
و املاح که روی رو شما اشاره کردیم، مطالعات مستقیم نشون داده که روی میتواند در رویش مو، در سلامت پوست، در کنار سلامت چشم بسیار تاثیرگذار باشه. بعضی موقع اونایی که ریزش مو شدید دارن، اونایی که کاهش اشتها دارن، به خصوص تو اطفال، ما مکمل روی رو توصیه میکنیم.
بسیار خوب. آقای دکتر، کسانی که اقدام میکنن به عملهای جراحی برای عیوب انکساری چشم، حالا نزدیک بینی، دوربینی، حالا بیشتر نزدیک بینی، دوربینی، پیرچشمی و آستیگماتیسم و همه موارد، اینا آیا رژیم غذایی ویژه‌ای باید داشته باشن؟ میتونیم توصیه ویژه‌ای داشته باشه براشون؟
ما توصیه میکنه به این عزیزان که سعی کنن حتما مصرف پروتئین ها از جمله گوشت در واقع آبزیان مثل ماهی و میگو یا سایر آبزیان رو افزایش بدن، هفته 2 الی 3 بار. سعی کنن از در واقع میوه و سبزیجاتی که من اشاره کردم،
بله،
استفاده کنن، از املاحی که اشاره کردم، ویتامین آ، ویتامین سی، ویتامین ای و روی حتما در واقع تو برنامه غذایشون استفاده کنن تا بتونن یه سلامت و سیستم ایمنی قوی داشته باشن.
آقای دکتر، صحبت از ویتامین آ که میشه و در رأس اون همه یاد هویج میفتیم، اینجا مد نظر شما به عنوان متخصص تغذیه در واقع هویج پخته شده است، هویج خامه، آب هویج، کدومش بر دیگری اولویت داره؟
ببینید، ما توصیه میکنیم خود هویج رو استفاده کنند. یعنی خود هویج میتونه بسیار کمک کنه. چرا؟ چون وقتی هویج، خود هویج رو داره استفاده میکنه، ویتامین آ خیلی خوبی داره.
درسته.
زینک خیلی خوبی داره. در واقع ویتامین سی خوبی داره، ویتامین آ خیلی خوب داره. اگر آب میوه‌ش هم میخوان استفاده کنن مشکلی نداره، ولی افراد در مصرف آب میوه به خصوص آب و هویج و اینا نداشته باشن.
از خود هویج رو میتونن رنده کنن تو سالاد، چیزی استفاده کنن رنده شده در سالات ها میتونن استفاده کنن.
در سالات ها، حالا اونی که عمل چشم شده میتونه مثلا روزی یه لیوان در طول در واقع جراحی و بعد جراحی استفاده کنه.
بله، بسیار خوب. و آقای دکتر، به ذهنم رسید چون اشاره فرمودید به میوه های نارنجی و زرد رنگ، خود زردک هست که خیلی هم شبیه هویجه. اونو توصیه میکنید؟ اونم جزو این موارد هست؟
بله بله، زردک هم بسیار، یعنی من اشاره یادم رفت این رو اشاره کنم، زردک هم بسیار میتواند در سلامت، به خصوص سرشار از زردک، سرشار از ویتامین آ، سرشار از کاروتنوئیده و بنابراین خود زردک هم میتونن استفاده کنن.
خیلی هم عالی. و سبزیجات برگ سبز هم که به جای خودش، آقای دکتر، یعنی فکر میکنم آقای دکتر اگه ما یه سبد مواد غذایی از سبزیجات رنگارنگ داشته باشیم، همین خودش مؤیده سلامت چشما خواهد بود.
بله دقیقا، اگه ما در واقع یک رژیم غذای مناسبی داشته باشیم، این سبزیجات رو استفاده کنیم، میوه‌جات رو استفاده کنیم، لبنیات رو استفاده کنیم، پروتئین ها رو به اندازه کافی استفاده کنیم، نون های سالم استفاده کنیم، شکر و قند و مربا و اصلا اینا بیش از حد استفاده نکنیم، نه همه اینطور باعث سلامت چشم بشه. رژیم کم چرب داشته باشیم. فست‌فودها، خود این فست‌فودها به مرور زمان اختلالات در چربی خون میاره، دیابت میاره، خود دیابت خودش میتونه آسیب به عصب‌های چشایی وارد کنه. بنابراین اگر ما بتونیم باعث جلوگیری بیماری غیر واگیردار بشیم، خیلی میتونه در سلامت چشم ما هم تاثیرگذار باشه.
دقیقاً آقای دکتر، میگم برگردیم به دسته پروتئین ها. تخم مرغ رو هم توصیه میکنید برای سلامت چشم؟
در واقع اشاره کردم تخم مرغ یکی از بسیار بهترین پروتئین ها در کلیه مواد غذایی، حتی بهتر از پروتئین تخم مرغ، بهتر از حتی گوشته. یعنی ما وقتی میگیم کفایت پروتئین های تخم مرغ بالاتر از گوشت قرار میگیره. چرا؟ چون آمینواسیدهای ضروری در تخم مرغ خیلی بیشتره، پذیری تخم مرغ هم بالا، یعنی جذب پروتئین ها رو بالا میبره. بنابراین یکی از بهترین منابع سلنیوم، بهترین منبع روی و بهترین منبع ویتامین آ و پروتئین رو میتونیم تخم مرغ بگیم. روزی یه دونه و دوتا هم هیچ مشکل ایجاد نمیکنه.
آقای دکتر، ماهی هم که اشاره فرمودید، فکر میکنم جز دسته ماهی های چرب ماهی سالمون باشه.
بله، ماهی سالمون هستش.
خب این ماهی سالمون به صورت کبابی پخته شده، آب پز، بخار پز، کدوم فرق دارن با هم به لحاظ ارزش غذایی؟
توصیه‌مون این هستش که اگر آبزیان مثل ماهی سالمون رو درست میکنن، سعی کنن به صورت تنوری باشه، سعی کنن به صورت دوا با بخار باشه.
بله.
خب اینی که قوطه‌ور در روغن کنن، اینی که سرخ بشه بخورن، اصلا توصیه نمی کنن. چون اومگاها، اومگا 6، اومگا 3، اومگا 9 سریع به اکسیداسیون و حرارت واکنش نشون میدن و از بین میره.
پس بهتره اون رو استلان یا گریل کنیم، کبابی کنیم.
بله، کبابی، گریل، تنوری، بخار پز به این صورت استفاده کنیم.
بسیار خوب. و چون اشاره هم داشتیم به این بیمارانی که به هر حال چشم عمل کردن، حالا ممکنه عمل آب مروارید باشه و موارد این چنینی، علاوه بر پروتئین ها و سبزیجات، آیا ماده دیگه هم هست؟ آقای دکتر، مکمل ها رو میتونن در دسته بفرمایید؟ خواهش میکنم،
مکمل ها رو میخواستم بگم. ببین، مکمل ها اومگا 3 خیلی خوبه. اومگا 3 یعنی سعی کنم مثلا اونی که تحت عمل جراحی قرار گرفته یا منابع دریایی کمتر استفاده میکنه، اومگا 3 هزار، دوز هزارش رو بعد از نهار، یعنی بعد از غذا استفاده کنه. یکی اومگا 3 هستش، یکی ویتامین دی هستش. دوز معمولا همه ما هم کمبود ویتامین دی داریم. دوز 1000 ویتامین دی خیلی خوبه. ماده دیگر عصاره زردچوبه یا کورکومین هستش. ما ماده مؤثر زردچوبه کورکومین رو میگیم. این هم خیلی مکمل خوبی هستش. روی، خود روی سولفات یا روی گلوکونات، منابع اگه پروتئینی به خصوص سالمنده میخواد تغذیه داشته باشه، تغذیه چشای قوی داشته باشه، میتونه از مکمل روی یا سلنیوم یا ویتامین آ هم استفاده کنه.
و در بخش قبلی گفتگومون ابتدا آقای دکتر اشاره فرمودید به مصرف لبنیات مثل شیر. اگه این کورکومین یعنی زردچوبه رو با شیر ترکیب کنیم، میتونیم بگیم در واقع یه معجونی برای خودمون ساختیم که سلامت چشممون رو تامین کنه. چیز دیگه لازم بهش اضافه کنیم دکتر؟
ببینید، یه چیزی بهتون بگم، زردچوبه محدود در چربیه.
خب
و اینی که مثلا مثال میزنم، خوبه زردچوبه تو سالاد بریزیم، تو ماست بریزیم، تو شیر بریزیم. خب. خوبه
تو غذاهامون که به عنوان پایه ادویه هامون آقای دکتر.
بله، پایه ادویه است. ولی یاد اینو بعد شنوندگان یادشون باشه، باید در واقع مثال میزنم زردچوبه در یک مثلا یه چیز غذای گرم در حال جوشیدن. خب.
بله.
اینجوری باشه که
خود شیر گرم منظورم بود البته. ها
ببینید خوبه، ولی اون درصدی که حالا خیلی تاثیرگذار باشه نه نداره. اینی که تبلیغاتی که توی فضای مجازی هست، لیوان معجون درست کن، این مثلا شاکار میکنه، این بیماری رو از بین میبره، در واقع اینجوری نیست.
درسته. و اصلا آقای دکتر، شیر رو پاره باقی زمانمونم به پایان رسید، لازمه مثلا یه وقتی بخوایم برای کودکان بخوایم طعم‌دار بشه که بخوان مصرف کنن، حالا برای سلامت چشمشون، سلامت استخونشون، یه ذره کاکائو استفاده کنیم، عسلی استفاده کنیم، موارد این چنین؟
کلن تا توصیه‌مون لبنیات کم چرب بدون افزودنی هست، بدون تمداد کردن. ما باید ذائقه کودک خودمون رو به کاکائو، به حالا به جای مثلا شیر عسل زیاد عادت ندیم. خود این قند طبع بچه و طبع کودک رو دوست ایجاد عادت میکنه و همه چیز رو دوست داره شیرین بخوره و الان نتیجهش رو میبینیم، همه کودکان ما
افزایش
وزن دارن، تاقی دارن تا یه چیز شیرین هم توی در واقع اون وعده قند
نباشه
نمیکنن.
خیلی ممنونم آقای دکتر هادی، تندرست باشید، بسیار استفاده کردیم، خدا نگهدار شما.
فانوس سپید در دل تاریکی، حتی زیر زمین آدم‌ها نفس می‌کشند. هیچ کس نمی‌داند صدای بعدی چیست، اما همه می‌دانند نباید امید را از دست داد. بحران تمام نمی شود، اما انسان می تواند در دل آن سالم بماند. با آگاهی، تمرین و امید. پیر حسین کلیوند، مدیرعامل جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران:
اربعین میتونه به بستری برای گسترش همکاری‌های منطقه‌ای تبدیل بشه که شده. اصلا پایه اصلی همکاری‌های چند جانبه یکیش همین عملیات اربعینه و داوطلبان نقششون به عنوان سرمایه راهبردی ما هستن تو اربعین. تمام افرادی که با هلال احمر دارن همکاری میکنن، چه داخل کشور چه داخل کشور عراق، همه اینا داوطلبن. ما پزشک داریم که در جمهوری اسلامی ایران همین الان داره کار میکنه، درآمدهای خیلی بالا داره، نزدیک به میلیارد، اما میاد 20 روز 25 روز اونجا خدمت میکنه. یه روز به یکیشون گفتم خب فلانی این پول رو بده ما به جاش تعداد بیشتری نیرو ببریم، گفت نه خیر آقا، من میخوام خودم این کار انجام بدم. برای یکی از علما تعریف کردم، گفت نه حرف او درسته، حرف او درسته، این رو داره انجام میده. لذا بدون حضور داوطلب مدیریت جمعیت‌های اینچنینی واقعا امکان پذیر نیست. اگر شما بخواید بودجه براش تخصیص بدید اصلا امکان نداره. شما نگاه کنید، ما برای عاشورا و تاسوعا و شبای قدر مگه دستورالعمل داریم؟ مگه بودجه داریم؟ این خودجوشی مردم و این داوطلب بودن مردم هست که این مراسم رو اینقدر به خوبی برگزار میکنن و با عنایت الهی و لطف ائمه.
آرامش، آگاهی و آمادگی، سه کلید طلایی برای نجات در هر بحرانند.
لحظاتتون به مهر خیلی متشکرم. از خانم قندی، همکار ارزشمندمون، که بخش فانوس سپید رو تهیه کردن و تقدیم حضورتون شد. ممنونم که همدلانه با ما همراه هستید. قرار شد از زیبایی های زندگی برامون بگید. تلفن بزنید به شماره 22-65-28-76 و یا پیامکاتون برسه به 30102. منتظریم. آقای رضایی گفتن که خوشبختی اینه که زیبا ببینی و زیبا زندگی کنی. آقای اخری هم گفتن که درود بر شما، لحظه زیبا یعنی نمایش احساسات زیبا. باز بخونم یکی از پیامک های شما، 930 32 33 گفتن بهترین خبر و زیباترین لحظه زندگی من اینه که 500 میلیون تومان وام بهم بدن که اجاره مسکنم رو بدم. انشالله که آرزوی شما به زودی زود برآورده بشه. بله دیگه، مسائل وجود داره. و یه پیامک دیگه، عزیز دیگری با پیشماری 912-40-68 که هیچ وقت خودشون رو معرفی نمی کنن و شاید بیش از 10 تا پیامک فرستادن، میخوام بگم پیامک های شما هم به دستمون رسید. ممنونم که ما رو میشنوید. یادتونه ابتدای برنامه در مورد آزمایش های دوره‌ای صحبت کردیم؟ به نظر شما چه وقت لازمه که آزمایش های دوره‌ای رو انجام بدیم؟ آزمایش های دوره‌ای فقط برای افراد بیمار نیست دوستان. حتی اگه احساس سلامتی میکنیم، انجام این آزمایش های منظم میتونه بسیاری از بیماری ها رو قبل از بروز علائم شناسایی کنه. از اونجایی که آزمایش های دوره خیلی اهمیت داره، در این بخش میخواییم با یک متخصص در این حوزه صحبت کنیم و از ایشون بپرسیم بهترین زمان مراجعه برای آزمایش های دوره چه زمانیه، چه کسانی باید برای این آزمایش ها اقدام کنن. خب همراه میشیم با جناب آقای دکتر آیت آهیفر. آقای دکتر عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما. آقای دکتر آیت آهیفر متخصص بیماری های داخلی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند. سلام بر شما، روزتون بخیر آقای دکتر.
سلام، روز شما هم بخیر. عرض ادب و احترام خدمت شما همه شنوندگان عزیزتون و تشکر از فرصتی که در اختیار من قرار داری. امیدوارم که صحبتامون برای سلامت هموطنانم مفید باشه.
حتماً همینطوره. خیلی متشکرم آقای دکتر آهیفر. عنوان چکاپ رو من بررسی که کردم و به هر حال پیگیری کردم، دیدم عنوان در واقع به روز رسانی به زبان پارسیش به هازمایی شده. قبلا سلامت سنجی بوده، به هازمایی، یا حالا اصطلاحاً همون آزمایش های دوره‌ای. راجع به این موارد برامون بفرمایید. چند وقت یه بار باید این آزمایش رو انجام بدیم؟ همه افراد باید این آزمایش رو انجام بدن و از چه سنینی؟ هر سه پرسش رو اولویتشون با خود شما بفرمایید.
در کل خروارگری دوره‌ای ما صرفاً خب بحث آزمایشات نیست، معاینات رو هم شامل میشه.
بله.
ولی این مجموعه از بررسی‌هایی که یک فرد سالم هم لازمه در طول مدت زندگیش انجام بده. ضرورت انجامش هم اولش اینه که خب از سلامت جسمانی خودش اطمینان خاطر حاصل میکنه و دوم این که بیماری‌ها رو قبل از اینکه به مرحله پیشرفته و خطرناکشون برسن میتونیم ما شناسایی بکنیم و درمان بکنیم و حتی در بحث پیشگیری هم میتونه مفید باشه. مثلا اگر ما توصیه پایش فشار خون سالانه برای بیمار برای افراد سالم میکنیم، با این هدف است که مثلا فشار خون بالا رو زود شناسایی و درمان بکنیم تا در سن بالاتر از ورود بیماری های قلبی پیشگیری بکنیم. حالا این بررسی ها شامل چه چیزهایی میشه؟ خب هر فردی که از لحاظ پزشکی بالغ محسوب میشه، یعنی بالغ 18 سال، ما یه سری معاینات دوره‌ای رو توصیه میکنیم که فرد حداقل سالانه با مراجعه پزشک اونها رو انجام بده. مثل همین پایش فشار خون، ضربان قلب، محاسبه وزن و قد و نسبتش که شامل بی ام آی میشه، که اینها همشون ریسک فاکتورها و فاکتورهای خطری هستن که میتونن در آینده مورد توجه باشن برای بیماری ها. یه سری آزمایشات هم هست که حالا شامل آزمایشات خون و ادرار هست که اینها رو ما توصیه میکنیم افراد از همون سن جوانی شروع بکنن، ولی اگر هم انجام ندادن دیگه حد اکثر دیگه از سن 35 سالگی دیگه باید این آزمایشات به صورت حداقل هر 3 سال یک بار برای افراد سالم هم انجام بشه.
حالا اگر مشکلی
باشه که ممکنه این تواتر به صورت سالانه انجام بشه، ولی معمولا برای افراد سالم هر 3 سال یک بار انجام میشه.
چه سنی فرمودید آقای دکتر؟
از 35 سالگی.
35. بله. پس در واقع میتونیم به دورهای سنی مختلف این آزمایش های دوره‌ای رو تقسیم کنیم.
بله. ما معمولا توی از سن 18 سالگی تا 35 سالگی یه دوره پایه ممکنه یه سری آزمایشات رو بخواین. اگر مشکلی نداشته باشن دیگه آزمایشات بعدی رو از سن 35 سالگی میتونیم که به صورت هر 3 سال یک بار ادامه بدیم و اگر مشکلی و اختلالی وجود داشت بهش در واقع باش برخورد بکنیم.
حالا آزمایشات زیر 30 سال بفرمایید در طول سال چند بار انجام بدن؟
در سن 18 تا 30 سال ما یک بار هم این کار انجام بشه که ما سلامتشون رو تایید بکنیم کافیه. مثلا ما اگر قند خون سالم، قند خون ناشتا و قند 3 ماهه نرمالی از بیماران داشته باشیم نیاز به تکرارش تا 35 سالگی دیگه نیست اگر یک نوبت نرمال داشته باشه. ولی ما معمولا مثلا آزمایش CBC سلولهای خونی رو توصیه میکنیم که چندین نوبت انجام بشه از نظر کم خونی، بررسی احتمال التهاب عفونت، سایر بیماری خونی مثل بدخیمی ها. اینها CBC خوب کمک میکنه. بررسی اورکراتین رو میتونیم برای بررسی عملکرد کلیوی و بروز نارسایی کلیه داشته باشیم. آنالیز ادرار رو میتونیم داشته باشیم از جهت بررسی عفونت ادراری. آنزیم های کبدی رو میتونیم داشته باشیم برای اینکه قربالگری بکنیم از نظر هپاتیت ها، کبد چرب. پروفایل چربی خون مهمه از نظر تریگلیسیرید، کلسترول، LDL و HDL که این تشخیص به موقعش و درمان اون میتونه از بروز بیماری قلبی عروقی در سنین بالا تا حد زیادی پیشگیری بکنه. خود قند خون ناشتا و فاکتور HbA1c که مربوط به قند میانگین 3 ماه هست میتونه کمک بکنه جهت تشخیص زود هنگام دیابت که اونم اهمیت داره از این جهت که ما اگر زود دیابت رو تشخیص بدیم خب عوارض آینده دیابت رو میتونیم خیلی بهتر کنترل بکنیم.
یه بار دیگه برگردیم به این قسمت از فرمایشتون آقای دکتر. برای پیشگیری از دیابت یا بهتر بگم تشخیص زود هنگام دیابت چه آزمایش قرار بوده انجام بدن؟
FBS که شامل قند خون ناشتا و HbA1c که قند خون میانگین 3 ماهه بیمار رو در واقع اندازه گیری میکنه.
بسیار خوب. و در مورد کبد چرب هم آقای دکتری اشاره فرمودید.
بله، کبد چرب ما آنزیم های کبدی رو تو آزمایش خون اندازه میگیریم. البته تشخیص کبد چرب بیشتر با ایمیجینگ تصویربرداری هست، یعنی ما نیاز سونوگرافی انجام بدیم و اگر باز مشکلی بود ممکنه پلای بعدی فیبروسکن کبد رو بخواد، ولی برای قربالگری سونوگرافی کمک کننده
است.
توی جامعه ما اینم اشاره بکنم با توجه به اینکه ما کمبود ویتامین دی رو به خصوص تو خانم ها خیلی شایع داریم، حتما توی قربالگری های دوره ایمون آزمایش 25 هیدروکسی ویتامین دی رو حتما اندازه گیری میکنیم، چون اون هم الان دیگه میدونیم که بسیاری از بیماری ها کمبود ویتامین دی توش دخیل هست و میتونه باعث بروز اونها بشه. در مورد آزمایش های دوره ای، آزمایش تیروئید رو هم نباید فراموش بکنیم، یعنی اندازه گیری TSH، T4 و T3 هم برای ارزیابی مثلا تیروئید مهم هست، چون این هم تو کشور ما شویش خیلی بالاست و همین که علائم تیروئید الان غیر اختصاصی هست که ممکنه که در واقع بیمار متوجه اون علائم نشه و مدت طولانی درگیر بیماری باشه.
حالا اینا آزمایش هست. اسید اوریک چی آقای دکتر؟ اسید اوریک هم لازمه؟
جان؟
اسید اوریک؟
اسید اوریک هم بله میتونه تو آزمایشاتمون باشه از جهت بررسی به خصوص بیماری نقرس میتونه کمک کننده باشه.
سنگ کلیه
به خصوص کسایی که از دردهای مفصلی شکایت دارن میتونیم اسید اوریک رو توشون اندازه گیری بکنیم. خود بالا بودن اسید اوریک ممکنه نشون دهنده بیماری کلیوی هم باشه از جمله سنگ ها. برای تشخیص سنگ های کلیوی خب سونوگرافی لازمه که انجام بشه یا CT اسکن کلیه ها رو باید انجام بدیم. اما توی آزمایشات ما نشانه هایی میتونیم ببینیم از سنگ های کلیه، مثلا ممکنه دفع خون توی ادرار داشته باشن که نشون دهنده سنگ های کلیوی باشه. حالا این آزمایشات قربالگری بود که توی خون و ادرار ما بهش اشاره کردیم.
بله.
یه سری قربالگری ها هم هست که از جهت بدخیمی ها لازمه از یه سری سنین ما شروع بکنیم که اینها رو برای بیماران درخواست بدیم. بر اساس سن، جنس و فاکتورهای خطری که دارن این قربالگری ها ممکنه که متفاوت باشه.
یعنی آقای دکتر میخوام ببینم برای بانوان خانوم ها یه سری آزمایش های قربالگری خاص وجود داره و آقایون هم احتمالاً در طبقه بندی دیگری.
بله درسته.
مثلا
ما برای خانوم ها از سن 21 سالگی میگیم معاینه و انجام تست پاپ اسمیر رو حتما داشته باشن که حد بررسی سرطان دهانه رحم و HPV که هر 3 سال یک بار توصیه میکنیم که خانوم ها این کار انجام بدن. برای کانسر برست یعنی سرطان سینه که تو خانم های ایرانی هم شویش متاسفانه بالاست ما حتما توصیه میکنیم که خود شخص همیشه در طول سال یه معاینه از خودش همیشه داشته باشه، ولی سالانه هم توسط پزشک زنان حتما معاینه انجام بشه. و از سن 40 سالگی ما ماموگرافی رو هم توصیه میکنیم، حالا بر اساس تشخیص پزشکشون تواترش تعیین بشه. این برای خانوم ها، اینا تست هایی که برای قربالگری سرطان
سلامت باروری هم دارن آقای دکتر؟
بله قطعا، کسانی که در ریسک باروری هستن و قصد در واقع قصد بارداری دارن، اینها باید حتما آزمایشات قبل بارداریشون رو انجام بدن تحت نظر پزشک متخصص زنان.
و سنجش تراکم استخوان جز این دسته محسوب میشه؟
بله، سنجش تراکم استخوان رو برای سن بالا، ما برای بررسی پوکی استخوان برای خانم ها از 65 سالگی، برای آقایون تقریبا از 70 سالگی توصیه میکنیم که اینها حتما BMD رو انجام بدن. اگر که خانم ها خب حالا یائسگی زودرس داشته باشن، این ممکنه که تایمش رو ما نزدیکتر انجام بدیم. برای آقایون هم فراموش نکنیم که آزمایش PSA که آنتیژن اختصاصی پروستات هست رو ما از سن حدودا 45 سالگی درخواست میکنیم، و اگه علامت داشته باشن که ممکنه حتی از سن پایین‌تر هم، این آزمایش رو برای بررسی بیماری های پروستات به خصوص سرطان پروستات ممکنه که درخواست بکنیم.
PSA آقای دکتر چند سال یک بار باید انجام بدن از سن 45 سالگی به بالا 50 سال؟
45 سالگی ما معمولا هر 5 تا 10 سال یک بار میگیم که این تکرار بشه. و یه بحث دیگه هم بحث سرطان های گوارشی هست، چون سرطان های گوارشی اگر در مراحل اولیه تشخیص داده باشه قابل درمان هست، ولی متاسفانه زمانی بیماران علامت دار میشن که متاسفانه بیماری اونقدر پیشرفت میکنه که شاید اون موقع نشه کار زیادی براشون انجام داد. بنابراین ما حتما توصیه میکنیم که افراد حالا بر اساس سابقه فامیلی مثبتی که ممکن است نظر این بیماری ها داشته باشن، سن شروع قربالگری متفاوته، ولی دیگه حد اکثر از 45 سالگی ما توصیه میکنیم که کولونوسکوپی قربالگری رو برای بدبینی های روده بزرگ به خصوص شروع بکنن،
برای هر دو جنس،
برای هر دو جنس و از هر 5 تا 10 سال یک بار کولونوسکوپی رو باید تکرار بکنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر، زمان ما به اتمام رسید.
ممنونم که در اختیارم قرار دادید.
ما از شما بی‌نهایت سپاسگزاریم. فکر میکنم نوار قلبم باید به هر دو جنس اضافه کنیم که اینم جز اون مواردی که لازمه بررسی بشه. سپاسگزارم آقای دکتر، تندرست باشید و خدا نگهدار شما.
یک نکته، یک متخصص.
دکتر علیرضا فیروز، متخصص پوست، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران. پوست ما وسیع‌ترین و خارجی‌ترین عضو بدن هست، در واقع اولین لایه محافظتی رو در مقابل عوامل آزارسان بیرون انجام میده. مهمترین عاملی هم که به پوست آسیب می‌زنه نور خورشید است. بنابراین وظیفه مهمی داریم که پوستمون در مقابل اثرات مضر نور خورشید محافظت کنیم. این عوارض نور خورشید هم میتونه عوارض حاد و سریع باشه مثل آفتاب سوختگی، و میتونه عوارض دراز مدت باشه مثل پیری پوست، چروک پوست و نهایتا سرطان پوست. معمولا جاهایی که به سراغ خورشید عمودی تر میتابه این عوارض بیشتر هست، جا افرادی که مدت زمان بیشتری رو در آفتاب هستن مثل کارگرا، کشاورزا، صیادان، اینا در معرض خطر هستن. کسایی که پوست روشنتری دارن، اینا در معرض خطر بیشتری هستن. راه‌های مختلفی برای محافظت پوست در مقابل نور خورشید وجود داره. خب یکیش اینه که در اون ساعاتی که اوج به اصطلاح نور آفتاب هست، حدود ساعت 10 صبح تا 4 بعد از ظهر، سعی کنیم بیرون نریم، لباس پوشیده بپوشیم، از کلاهای لبه‌دار پهن استفاده بکنیم، آب زیاد بنوشیم، و خب مهمترین روش محافظتی وجود داره استفاده از ترکیبات ضد آفتاب است.
خیلی متشکرم که امروز هم با ما همراه بودید با برنامه خودتون، برنامه زنده نبض وطن، برنامه‌ای که تقدیم حضورتون شد با تلاش و پیگیری ها و هماهنگی همکاران پرتلاشم، تهیه کننده محترم آقای عرفان شهبازی، صدا بردارمون آقای مهندس نورالله حیدری، مسئول هماهنگی پرتلاشمون خانم نیلوفر شریفی و بنده ارادتمند شما لیلا رحیمیان تقدیم حضورتون شد. این رو هم عرض کنم خدمت شما، از شنبه انشالله که عمری باشه در خدمتتون باشیم، این برنامه رأس همین ساعت از ساعت 10 صبح تا 11:30 تقدیم حضورتون میشه با عنوان مجله پزشکی. و اما کلام آخر. امروز در برنامه نبض وطن از نگاه مثبت به زندگی صحبت کردیم، از اینکه زندگی با همه بالا و پایین‌ها و خوبی و بدیاش هنوز هم زیباست، البته اگه نیمه پر لیوان زندگی رو ببینیم. و به قول شاعر، زندگی زیباست ای زیبا پسند، زنده اندیشان به زیبایی رسند. تا شنبه تن آرام و دلارام باشید.